أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمین مسقط از مسقطات خیار عیب، حدوث عیب بعد از عقد. چون حدوث عیب بعد از عقد سه حالت داشت و یکی از حالتهای سگانه مسقط بود و مسقط است، نه دو حالت دیگر، لذا فقها ها در این زمینه در سه فرع بحث کردند. فرع اول این است که عیب بعد العقد و قبل القبض حادث می شود. فرع دوم آن است که بعد العقد و بعد القبض و قبل از انقضای زمان خیار، خیار مجلس یا خیار حیوان حادث می شود. فرع سوم آن است که بعد العقد به بعد القبض به بعد از انقضاء زمان خیار حیوان یا خیار مجلس یا خیار دیگر حادث می شود که این سو به همین معنا که از نصوص استفاده می شود که می تواند رد کند و می تواند عرش بگیرد، به همین معنا خیار است، وگرنه از نصوص خیار عیب نظیر خیار مجلس نظیر خیار حیوان کلمه خیار استفاده نمی شود تا ما بگیم ورثه هم سهمی برند و اسم برند و حق مالی است و شارع ثابت کرده است. همین حق و رد است و حق العرش به این معنا. حالا این جزء احکام خیار است. در احکام خیار، خیارات 14 گانه، احکامشون با جداگانه بحث میشه، ولی در ماهیت خیار ای و هویت خیار ای و مرزهای اولیه این بحث ها رو اینجا مطرح میکنن. اما احکام خیار چیست؟ این رو در احکام خیار ذکر میکنن. خب، فرع سوم از این فروع سگانه وارد بحث مسقطات خیار عیب می شود، وگر فرع اول فرع دوم باعث سقوط خیار نیست. فتوایی که معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم است این است که در فرع اول که عیب بعد العقد و قبل القبض حادث می شود، نه تنها مسقط خیار عیب قبلی نیست، بلکه خودش سبب خیار جدید است. این فتوا را از نصوص خیار عیب نمیتوان استفاده کرد، زیرا ادله خیار عیب مال جایی است که عقد بر معیب اتفاق واقع بشود، نه عیب بر معقود علیه. اگر این کالا در ظرف عقد معیب بود که عقد روی معیب آمد، خیار عیب هست. اما اگر عقد روی سالب آمد و بعد از عقد عیب تاری شد، مشمول نصوص خیار عیب نیست. پس سند فتوایی که مشهور بین اصحاب رضوان الله علیهم است که عیب تاری مثل عیب سابق سبب خیار است چیست؟ این بزرگواران به استناد اون قاعده ای که از حدیث معروف حدیث معروف نبوی علیه و علی آله و علیه و سلم استفاده می شود مستند کردن. اون حدیث کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، یعنی هر کالایی که عقد گذشت و هنوز قبض نیامده، این مبیع بعد العقد و قبل القبض اگر تلف بشود از مال بایع است. میخوان از این قاعده استفاده کنند. ظرافتی که در این قاعده است این است که تعبیر این قاعده این نیست که اگر مبی قبل از قبض تلف شد، غرامتش به عهده بایع است، خسارتش به عهده بایع است، اینجور نیست. اگر تعبیر قاعده این بود که بایع باید غرامت بپردازد، بایع باید خسارت بپردازد، اگر این بود، اون دقت هایی که بعدها بزرگان فقهی اعمال کردن لازم نبود. اما تعبیر روایت این است که این تلف از مال بایع است، نه بر عهده بایع، از مال بایع است. مایه مظاهر این حدیث، همون طوری که در معارف یعنی در وحی و نبوت توحید چیزی مخالف با عقل باشد، عقل حتما دخالت میکند، به توجیه میکند، نظیر جا ربک، نظیر ید الله، نظیر استوا علی العرش و مانند آن. در فضای فقهی هم اگر چیزی مخالف عدل بود، عقل حتما دخالت میکند. در فضای معرفتی یعنی اصول دین، اگر یه ظاهر یک نقلی مخالف با برهان بود، مخالف با ضرورت و امکان و امتناع بود، عقل دخالت میکند و حتم توجیه میکند یا به حذف مضاف و مانندون، نظیر همین مثال هایی گفته شده، وجوه یومئذ ناظرتون الی ربها ناظره و مانندون. و اگر در حوزه فقه چیزی مخالف با عدل بود، فورا عقل دخالت میکند و اون عدل رو تأمین میکند. الان در اینجا این قاعده مخالف با عدل است. چرا؟ برای اینکه کالایی را زید به عمر فروخته، این فرشی را که زید به عمر فروخته مال عمر است دیگه. حالا این فرش بعد از تملیک و بعد از عقد که عقد مملکه است تلف شد. خب این فرش مال عمر است، شما میگید مال زید است. اگر این فرش تلف شد خسارتش رو باید عمر بدهد دیگه. چرا زید که فروشنده فرش است باید خسارت بدهد؟ چرا این فرش از مال زید رفته؟ چرا کل مبیع تلف بعد العقد که حالا ملک مشتری شد ولی قبل از قبضه است از مال بایع محسوب میشه؟ این مخالف عدل است، لذا عقل کاملا دخالت میکند. همه این فقها ها دخالت کردن، مرحوم از فهم کاظم یه جور، مرحوم شیخ یه جور، مرحوم آخوند یه جور، صاحب بلغت الفقه یه جور، که بالاخره مخالف عدل دیگه. مال کسی تلف بشود بیگانه ضامن باشد یا بعض مال او محسوب بشود، این با کدوم قاعده جور در میاد؟ تسلیم که وفای عقد برمیگردد. ما یه حوزه احل الله البی داریم، یه حوزه اوفو بالعقود. احل الله البی یعنی بی عبارت از عقد ایجاب قبول است، وقتی ایجاب قبول به نصابشون رسیدن این مملکه دیگه، تمام تأثیر مال عقد دیگه. حوزه اوفو بالعقود حوزه وفاست، یعنی عقدی که کردید پاش بیست، مال مردم مردم بده، نه مال خودت رو مردم بده، مال مردم رو به مردم بده. خب حالا این مخالف با عدل است، تو مخالف با عدل است حتما عقل باید دخالت بکند و توجیب کند. اینی که بارها عرض شد اصول رسالتشو درباره عقل انجام نداد و جایگاه عقل را در بررسی های فقهی و اصولی مشخص نکرد، همینه. در خیلی از موارد عقل دخالت میکند، فتوا میدهد و مشکل حل میکند، در حالی که در اصول از حجیت عقل خبر نیست، از حجیت علم متاسفانه خبری هست، اونم یه محدوده کم. بله خیار جدید میاد. بله حالا این روایت، این آیه و این قاعده چه چیزی رو گفته که همه فقها ها به استناد اون میگوین این خیار عیب می آورد؟ این چی آورده؟ مرحوم اسلام کاظم دارد به اینکه لسان این قاعده لسان تنزیل است. اگر تلف بعد العقد را شارع مقدس به منزله تلف قبل العقد می داند، پس گویا این عیب قبل العقد بوده است. عیب قبل العقد باعث خیار عیب است. کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه. این به من تنزیل می کند تلف بعد العقد قبل العقد قبض را به منزله تلف قبل العقد. اگر این تلف قبل العقد بود از مال بایع میره الان کماکان. چون تنزیل شد، این تنزیل سه رتبه دارد. یه وقت است که تلف کل مبیع است، یه وقتی تلف بعض مبیع است، یکی وقت تلف وصف مبیع است. دو تا اشکال بر فرمایش مرحوم اسلام کاظم بود که در بحث دیروز گذشت. و اون این بود که ما ناچاریم برای حفظ عدل عقل دو دخیل کنیم و حل کند. ضرورت ما را وادار میکند به توجیه دیگر. اون ضرورت هم تتقدر و به قدرها. و راهی را که مرحوم شیخ رفته است اون قدر ضرورت را رعایت کرده است، نه راه شما. راهی را که مرحوم شیخ رفته است که تقریب ثانی است این است که شارع مقدمه حکم کنیم، چون شارع فرمود بین که کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه. ما نمونه های از این در شریعت داریم که اون را هم عقل برخلاف عدل بود، یک، عقل دخالت کرد، دو، رای حل به ما نشون داد، سه، فقها ها هم طبق اون راه مشی کردن. جواب نمونش هم در سالهای قبل در جریان فصل گذشت. اگر کسی فرشی را به خریدار فروخت و خودش خیار داشت، سه جور می تواند این معامله را به هم بزند. یه وقت است که با قول به خریدار می گوید فسخت البیع، خب این معامله منفسخ میشود چون خیار دارد با قول فسخ. یه وقت است که میره فرش را از پاش در زیر پاش در میاره، فعلا یعنی با فعل در قبال قولا این معامله را فسخ میکنه. این دو راه، هر دو راه بازه، یا با فعل یا با قول. راه این راه را مخالف عدل نیست، یه چیز روشن نیست. راه سوم که مخالف عدل است و عقل دخالت می کند و حل می کند، البته به عنوان کشف، نه به عنوان قانون گذار، به عنوان قانون شناس، میگد به این که فرش فروشی که فرشی را به زید فروخت و خودش خیار دارد، نه حرف می زند می گوید فسختو، نه میره فرش را ازش تحویل می گیره، در این حال که فرش را به زید فروخت، این فرش در خانه زید زیر پای زید است، همکنون این فرش را به شخص ثالث می پوشد، میگه بیع تو کن. به حسب عدل باید این معامله فضولی باشه دیگه، با اینکه مال مردم داره می پوشه. اگر شما می خواهی فصل بکنی به عهد الامرین، یا بالقول یا بالفعل، یا بگو فسختو یا برو فرش از زیر پاش در بیار، شمال شما میتونی، یه حق شما. اما نه حرف میزنی، نمیری میگیری این فرشی که مشتری روش نشسته به سالس میفروشی، به این بی هم شرعن صحیح هست. خب چیلو شرعن صحیح هست؟ چون مال مردم رو میفروشی. چون شارع مقدس این بی را تصحیح کرده و ما میدانیم که شارع روی عدل محض کار میکند، عقل دخالت میکند، میگد ما کشف میکنیم از اینکه شارع مقدس آنمای قبل البیع الثانی اون معامله را منفسخ کرده، این فرش آمده ملک فرش فروش شده، آن بعد است که فرش فروش دارد فرش خودش میفروشه. از این نمونه ها کم نیست تو فقه.
در زمان
بله، نه نه در زمان خیارش، اگر نمیشه فضولی دیگه. نه اینجا قاعده لا ضرر نیست، ضرر نیست چون حق خودشه. این همون طوری که میتوانست با قول بگوید فسفتو، با فعل میتوانست فرش را زیر پای او بکشه بیرون بیرون، بدون هیچ کدام از این دو هم میتواند در زمان خیار به سالس بفروشه. بعد به سالس میگه برو فرش در پای من در پای کس بگی، ضرر نیستیم. خب این قسمت ها را ما داریم در فقه. اگر این قسمت ها را داریم، باید که ببینیم در مقام ما این انفساقی که مرحوم شیخ قائل است به کجا منتهی می شود، چون ایشون در این قسمت از مقاصد این فرمایش ندارن، تو احکام قبض دارن. بعد اینکه مسئله بیع تمام شد، خیارات تمام شد، یه فصلی است به نام احکام قبض، یه فصلی است به نام احکام خیار، بعد مسئله شروط وارد می شود. خب شما از این نمونه ها دارید. وقتی از این نمونه ها داشتید، این کلو مبی این تلف قبل قبضهی فهو به ممار بایعه، یعنی این بی آنمای قبل تلف منفسخ می شود و این مبی بر می گردد ملک بایع می شود و سمن بر می گردد بال مشتری می شود، اونگاه در ملک بایع فرش بایع سو و ممار بایعه است دیگه. این مثل این که هنوز آداب درس خوندن یاد نگرفتید. شما باید کاملا گوشه ابن گوش باشید ببینید که حرف چیست، بعد جای نقدم بگید نقده. الان دو سه بار میبینیم بی نظم حرف میزنیم. وقتی حرف تموم شد من منتظرم کسی اشکال بکند، اشکال دقیق ما نمیشنویم، وسط حرف کسی حرف نمیزند. خب این راهش مرحوم شیخ این فرمایش فرمود که باید حکم بکنیم به این که این آنمای قبل تلف فصل می شود. وقتی که فصل شد، این مبی ملک بایع می شود، از ملک بایع سوخت دیگر ملک بایع سوخت دیگر طالب نید. این اصاره فرمایش مرحوم شیخ. نقدی که بر فرمایش مرحوم شیخ وارد است این است که ما قبول داریم که اگر یک حکمی مخالف عدل بود، عقل وارد می شود و این را تعدیل می کند، به جایگاه عدلی اصلیش می رساند. این درست است. شما خواستید بگید این معامله فسخ می شود، ما هم قبول داریم معامله فسخ می شود، یعنی ممکن است فسخ می شود. اما شما بیایید عقد را معنا کنید تا انفساخ عقد معنا بشود. عقد بین بین مبی است و ثمن. شما این قلم رو حفظ بکن، بعد بگو این قلم رو منفسخ شد. ثمن یک طرف، کالا یک طرف. اگر کالا کلن از بین رفت، این عقد کلن از بین رفت. اگر جزءن از بین رفت، این عقد جزءاً منحل می شود به قاعده انحلال. چرا شما در خیار تبعای صفت قائلید به اینکه این معامله نسبت به اون جزء اول درست است، نسبت به جزء دوم درست نیست؟ برای اینکه این عقد منحل می شود به دو عقد، به دو جزء، به لحاظ اینکه مبی جزء دارد، دو جزء دارد. اگر یک کتاب دو جلدی نظیر شهر لومه که سابقاً دو جلد بود، دو جلدی رو خرید، یه جلدش مال دیگری در آمد، خب این خیار، این عقد منحل می شود به دو عقد، نسبت به یک جزء صحیح، نسبت به جزء دیگر ناصحیح. اون وقت مسئله خیار تبع و صفقه مطرح است. اون شخص خریدار میگه که من هر دو جلد رو میخواستم، حالا که یه جلدش مال مردم در آمد، من معامله فسخ میکنم. یا میتواند بگوید که نه، من یه نصف جلد قبول دارم، بقیه سمن رو بده. عقد را اگر خواستید منحل بکنید، باید حوزه عقد را ارزیابی بکنید. وصف که کاملا از حوزه عقد بیرون است، او چه تأثیری در انحلال عقد دارد؟ چرا عقل نسبت به اون منحل بشود؟ مگر وصف صحه جزء مبیع است؟ نه. وصف صحه جزء سمن است؟ نه. سمن در مقابل وصف صحه است؟ نه. او اگر بیکار است چرا عقل نسبت به اون منحل بشود؟ نه، وصف صحه سهم تعیین کننده ای در افزایش و کاهش غم قیمت دارد، اما جزئی از ثمن به وصف صحه بر نمیگرده. للجزء قسط من الثمن، اما للوصف قسط من الثمن که نیست. تو نمونه های قبلی هم داشتیم که اگر کسی خانه ای را به قیمت گران میخرد، در اینکه بر خیابان است یا رو به آفتاب است یا رو به قبله است، معناش این نیست که برای خیابون هم سهمی از ثمن دارد. رو به قبله بودن هم جزی از ثمن مال اوست، آفتاب رو بودن هم جزی از ثمن مال اوست، کل ثمن مال این خانه است. ولی اگر خانه 100 متری 90 متر درآمد، یک جزء از ثمن کم آورده. یه وقت از مشکل جزء است، یه وقت مشکل وصف. وصف و صحه که در حوزه عقد دخیل نیست. اگر شما خواستید عقد را منحل کنید، نسبت به کل و نسبت به جزء این رواست، اما نسبت به وصف چرا را میکنید؟ پس فرمایش مرحوم شیخ گذشته از نقدهای ریزی که دارد که حالا ممکنه در مطالب بعدی مطرح بشه، این نقد اساسی را دارد. راه حل سوم راهی است که در کتاب شریف بلغت الفقیه مال سید اصفهانی رضوان الله تعالی علیه است که ایشون آمده توجیه کردن، فرمودن این فرمایش درست است، لکن اگر ما قبض را خارج از حوزه عقد بدانیم، این قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه میگوید قبض دالان خروجی عقد است و اگر قبض حاصل نشود هنوز عقد در محدوده خودش هنوز خارج نشده، هنوز تو دالان میشه. روی این معیار تلف قبل القبض مثل تلف قبل از تمامیت عقد است. اگر به تو که ایجاب است گفته شد، اشتری تو که قبول است نیامد، بین ایجاب و قبول تلف رخ داد، آیا ممال بایعی هست یا نه؟ ممال بایعی است، برای اینکه شما میخواید عقد را بر تالف ایراد وارد کنید، نه اینکه تلف روی معقود علیه آمده باشد. این عقد روی تالف است. وقتی عقد روی تالف شد خب معلوم شد مال بایعه دیگه، قصیصه بایعه میره دیگه. کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، یعنی اگر قبض نشد به منزله آن است که عقد به نصابش نرسید. نظیر آن است که بین ایجاب و قبول این تلف رخ داده باشد. این سخن فرمایش صحیحی است لکه مبناش تام نیست. شما برخلاف برخی از فقهایی که نادرن چنین سخنی را گفتن، قبض را متمم عقد دونستن، وگرنه قبض متمم عقد نیست، قبض خارج از حوزه عقد است. فرمایش مرحوم شیخ که غالب انفساق است، شاید قبل از مرحوم علامه دیگران گفته باشند، اما مرحوم علامه تو تذکره ای رو بفرمود و خیلی از فقهای بعدی هم پیروی کردن که این حکم انفساق بیع رو دارد. راهی رو که مرحوم شیخ تایی کرد از راهیان راه علامه است در تذکره، این انفساق رو ایشون تو تذکره ذکر. اما این راهی که راه چهارم بود مال بلغت الفقیه سید اصفهانی رضوان الله علیه بود، این راه راهی نیست که مورد قبول جمهور اصحاب باشد، چون اینا میگن وقتی عقد ایجاب و قبول به نصابش رسید دیگه قبض دخیل نیست. گاهی نظیر مرحوم شیخ طوسی گاهی در بعض از کتاباش و فتوا دادن که حتی در زمان خیار هم ملک نمی آید، ولی خب این حرف مورد قبول همه نیست. شما میخواید حرف خودتون رو بزنید یا فتوایی که مشهور بین اصحاب است او رو توجیه کنید؟ بله فرمایش شما ممکن درست باشه، اما اینی که مرحوم شیخ بگد مشهور این است، یا گاهی ادعای اتفاق میکنن که مورد اتفاق اصحاب رضوان علیهم است، با اینکه اصحاب این فرمایش شما را قبول ندارن، چگونه شما میتوانید سند سازی کنید؟ بله، اگر قبض متمم عقد بود و اگر ملکیت قبل القبض نمی آمد، این کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعهی، این مطابق با قاعده بود، مطابق با عدل بود، نیازی به توجیه نداشت، چون خود قبض متمم عقد دیگه. اگر ما یه دلیلی داشتیم که بگوید مبیعی که بعد از ایجاب و قبل القبول، بین الایجاب و القبول تلف شد، این من مال بایعهیش، اون یه حرف روشن و ساده است که گفته شده، مخالف عقل نیست، مخالف عدل نیست تا توجیه بشه. اگر قبض سهیم باشد در نقل و انتقال، خب این تلف قبل القبض تلف قبل تمامیت عقد دیگه. پس بنابراین فتوایی که معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم است این است که این عیب تاری سبب خیار. شما میخواد این رو به استناد اون قاعده حل کنی و در تصحیح اون قاعده قبض را متمم عقد میدونی، در حالی که اصحابی همجوری ندارن. فرمایش خودتون ممکنه این باشه، ولی توجیه فتوایی که مشهور است این درست نیست. گذشته از اینکه وصف صحه، همون اشکالی که بر مرحوم شیخ وارد بود، اینجا هم هست، وصف صحه سهمی در حوزه عقد نداره. پس رایی که مرحوم سید اسمان کاظم تهی کرد راه تنزیل، رایی که مرحوم شیخ تهی کرد در بحث قبض راه انفساخ، رایی که صاحب بلغت الفقیه تهی کرد قبض را متمم عقد دانستن بود. مرحوم آخوند صاحب کفایه همون فرمایش مرحوم سید را داره، منتها میگن این حکمن هست نه تنزیلن. اگر تنزیل باشد جمیع آثار منزل علیه باید بر منزل بار بشه، اما این رقیق تر از اوست. پس فرمایش شیخ و فرمایش آخوند و فرمایش اسمان کاظم و فرمایش صاحب بلغت الفقیه، این فرمایش ها چهارگانه تا حدود روشن شد. والذی ینبغی ان یقال اینه، ما کاری به قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه نداره. البته این قاعده با توجیه بشه، چون برخلاف عدل است عقل دخالت میکند، به یک از این راه ها توجیه میکند. اما مشکل ما در مسئله خیار عیب است. چرا اصحاب رضوان الله علیهم فتوا دادن به اینکه اگر عیب بعد العقد واقع شد و قبل القبض، این به منزله عیب قبل العقد است؟ یعنی عقد بر معیب که خیار عیب آور است با عیب معقود علیه یکیه. چرا یکیه؟ ما اگر در نقد فرمایش مرحوم بلغت الفقیه توجه بکنیم و یه مقدمه دیگر هم اضافه بکنیم، مسئله حل میشه. در نقد فرمایش صاحب بلغت الفقیه می شود گفت به این که شما که می گویید قبض متمم عقد است، شما که می گویید قبل القبض ملکیت نیامده، آیا بی یه حقیقت شرعیه داره، بی یه حقیقت متشرعیه داره، یا بی یه امر امضایی تأییدی است نه تأسیسی؟ اگر امر تأییدی است و تأسیسی نیست، بر ما لازم است که بریم تو متن غرایز و ارتقاضات مردم ببینیم که اونها بیع را به چی میشناسن. آیا قبض را متمم عقد میدونن یا قبض را در حوزه وفا تلقی میکنن؟ الان کسی معامله کرده، امضا هم کرده، بیع تو و اشتراکی تمام شد و امضا کردن، بعد مشتری چی کار میکنه؟ چی رو حرف میزنه؟ به بایی میگه آقا مال مرا بده، نه چیزی به من بده که بعد مال من بشه. پس قبض هیچ یعنی هیچ سهمی در تطمیم عقد ندارد این دلوغلا، وقتی ایجاب و قبول تموم شد، مشتری میگوید مال مرا بده. حرف میزند یا نمیزند؟ معلوم میشه عقد مملکه دیگه. عقد حالت منتظری ندارد. قبض سهمی ندارد در حوزه عقد. قبض تو حوزه وفا سهیم است، نه تو حوزه عقد. میگن چی؟ اون معاتات است. چون معاتات هست ایجاب قبول نیامده. حالا در همون بازار رفتن در بنگاه معاملاتی، طرفین گفتن خریدیم و فروختیم و امضا کردن و در آمدن. میگن آقا 33 ماشین بده، مال منه، یا کلید مغازه رو بده. یه وقت از معاتات است، معاتات یا اعطا و اخذ است در نسیه، یا تعاطی متقابل است در نقدها. اینجا فعل، اگه فعل نیامده عقد نیست. اما حالا اما هر دو آمدن در محضر، یکی گفت و دیگری قبول کرد و آمدند و نوشتن و امضا کردن، از محضر در آمدن میگه مال منه بده. این که میگه مال منه بده معناش این نیست که، معناش اینه که من مالک شدم، شما باید وفا بکنی، نه اینکه قبض بکن تا بشه مال من. میگه مال مرا بده. این ارتکازات مردمی رو شارع امضا کرده. اگر صوم و صلات باشه بره تأسیس است، اما بیع و اجاره باشه که در شهرها و کشورهایی که 5-6 ملیت زندگی میکنن که بارها این مثال ذکر شد، معلوم شه امضایی است دیگر. در کشورها یا شهرهایی که ملحدان زندگی میکنن، مشرکان زندگی میکنن، یهود و مسیحی و تابعین و مجوس زندگی میکنن، مسلمان هم به سر میبرن، اینا همه یه جور معامله میکنن. این معلوم میشه امر عرفی و غریزی و مردمی است، به شارع امضا کرده. حالا شما اینه که قرآن کریم مشرک و یهودی و مجوسی و تابعین و اینا رو کنار هم ذکر فرمود و کشون در قیامت مشخص میشه. حالا همه اینا آمدن یه چیزی رو در یه بنگاه معاملاتی امضا کردن، رفتن تو محضرخانه و امضا کردن. همه این 5-6 گروه وقتی در آمدن به مالک بفروشنده میگن آمال بار بده. این معلوم میشه این رو شریعت نیاورده. البته اون شریعت ارتکازی که خدا تقدس را در درون همه نهادینه کرده است، اون کار هم کار خداست. بنابراین ارتکاز مردم این است که قبض هیچ، یعنی هیچ سهمی در حوزه عقد ندارد. قبض سهمش در حوزه وفای به عقد است. میگه آقا مال من رو بده. حق مطالبه داره دیگه. معلوم میشه قبض مملک نیست. حالا این به خیار برمیگرده. آیا خیار داره یا نداره؟ اگه خیار داشت فصل میکنه یا نمیکنه؟ یا اگر مشتری بایع خیار داشت فصل میکنه یا نمیکنه؟ ولی تا فصل نکرده و هر روز خیار، سخن از خیار نیست. این مشتری به بایع چی میگوید؟ به بایع به مشتری چی میگوید؟ بایع به مشتری میگوید آقا ثمنو بده. مشتری به بایع میگوید آقا کالای منو بده. منتظر نی قبض نیستن. این ثمن ملک تلق فروشنده شد، او مثمن هم ملک تلق خریدار. میتونه فصل بکنه. خب حفظ کرده دیگه حفظ میکنه. غرض این است که قبض در تملیک سهمی ندارد. این اگر خیارشو اعبال کرد، فصل کرد، خب معامله از ملکیت میفته. کالا میشه مال بایه و ثمن میشه مال مشتری. و اگر فصل نکرد میگه آقا ثمن رو بده، اونم میگه آقا اون میگه مال منو بده، اونم میگه مال منو بده. این غریزه و غراز. ولذی ینبغی ان یقال که وجه پنجم است، که حالا وقت داره میگذره اجمالش رو مطرح کنیم تا تفسیرش به خواست خدا در روز بعد بیاد، این است که جریان شرط ضمنی در هم در حوزه عقد سهیم است، هم در حوزه وفا. این شرط ضمنی معناش این است که این کالا کلن 1، جزءاً 2، وصفاً 3، واجد اون نصاب باشد. هر چه که در حوزه این شرط ضمنی قرار گرفته این مبی باید داشته باشد، یا جزءاً یا وصفاً. اگر در زمان عقد این کالا فاقد یکی از این اوتاه بود، مشتری خیار دارد. اگر در حوزه عقد واجد این شرایط بود ولی قبل القبض فاقد شد، مشتری هم باز خیار دارد. مشتری بعد العقد و قبل القبض میگوید مگر شما تعهد نکردی کلن جزءاً وصفاً یه همچه چیزی رو تحویل من بدی؟ خب چرا ناقص تحویل من میدی؟ شمایی که من معیب، من سالم از شما خریدم، شما معیب تحویل من میدی؟ این که دیگه نمیتونه بگه آقا در این دو روزه که شما نبودید و من فرصت داشتم به شما ندادم طرف شد که. این میگه من در ظرف تسلیم و تسلم از شما کل جز وصف صحه عرصه رو طلب دارد. اگر کل طلب شد بس یه حساب، جز طلب شد خیار تبعوض، وصف طلب شد خیار عیب. در حین تسلیم و تسلم مشتری از بایی چی میخواد؟ میگه اون چرا که در متن عقد ما انشا کردیم همون را تحویل من بده. می الان ناقص تحویلش داد، کامل تحویلش نداد، لذا او خیار داره. اگر ما این راه پنجم را بتوانیم طی بکنیم، دیگه نیازی به اون تحلیلات عقدی و تصرف در قاعده کل مبیع نیست. یک، قاعده انفساق از مورد نیاز نیست. دو، با غرایز عقلایی هم موافق است و از اونها دور نیست. این سه، خیار عیب هم ثابت میکند. چهار، حالا این را تطبیق میشه برای فردا انشاءالله. والحمدلله.